سلام علیکم و رحمت الله و برکات. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما مجلس آرامی داریم، شاید مجلسی که با این آرامش انسان پیدا بکنه محل ذکر نکات بسیار دقیق و لطیفی باشه که در مجالسی که یک مقدار تبلیغاتی تر و شلوغ تر هستن اون نکات ظریف و دقیق رو نشه مطرح کرد. بنده با توجه به این مناسبت عزیز که هم میلاد صدیقه کبری سلام الله علیه است و هم این روز رو روز پاسداشت زن و مادر قرار دادن، میخوام به طرح یک نکته پیرامون خصوصیات و ویژگی های خاص روح زن بپردازم که یکی از کلیدی ترین مشخصه های روح زن به حساب میاد. شاید کسی به این جرأت و جسارت و به این وضوح و سادگی به طرح این مسئله نپردازه، یا خیلی ها وقتی به طرح این مسئله میپردازند از ترس سوء تفاهم ها به تعریف دقیق این ویژگی که کلیدی ترین ویژگی روح زن هست نپردازند، یا بسیاری از افراد خودشون هم حتی دچار سوء برداشت درباره این ویژگی کلیدی روح زن هستند. فکر میکنم در اثر فضای تبلیغاتی مسموم یا فضایی که در افکار عمومی ما وجود داره یک مقدار خانمها هم در این زمینه دچار خودسانسوری هستند و زنان هم درباره این ویژگی مهم خودشون کمتر صحبت میکنن یا کمتر از این ویژگی دفاع میکنن یا کمتر به تبیین این ویژگی و ملتزم بودن به لوازم اون به بحث می‌پردازن. اون ویژگی که می‌خوایم در موردش در این جلسه در فرصت کوتاهی مطالبی رو عرض کنیم این است که زن یک موجود احساساتی است و این رو گاهی از اوقات در مقام تحقیر زن تعریف میکنن بعضی ها. میگن زنان زود گریهشون میگیره، میگن زنها زود احساساتشون به اوج میرسه، یا با همه چیز به همه چیز با احساسات نگاه میکنن. در جهان امروز این موضوع به گونه های مختلفی داره بهش پرداخته میشه و من میخوام همین موضوع رو با جسارت و صراحت و صمیمیت به بحث بگذارم و حداقل گزارش طلبگی خودم رو درباره این ویژگی مهم روح زن خدمت سروران خودم در این مجلس بیان بکنم. آیا این درسته که زن یک موجودی است احساساتی؟ آیا این درسته که زن احساساتش غلبه داره بر عقلش؟ و آیا این درسته که زنان بیشتر از مردان احساساتی هستند؟ این یک سلسله سوال. اما قبل از اینکه در این باره صحبت بکنیم نکات دیگری رو اجازه بدید عرض بکنم. احساساتی بودن یک انسان امتیاز محسوب میشه یا علامت نقص روحی اوست یا علامت حتی نقص عقل اوست؟ علامت چیه؟ احساساتی بودن رو باید پنهان کرد، باید پرورش داد، باید آشکارا و هویدا از اون سخن گفت و دفاع کرد. یا کسی که احساساتیه این رو به عنوان یک نقص باید سعی بکنه در زندگی خودش کنترل بکنه و این احساسات رو تعدیل بکنه. ما با احساسات چگونه برخوردی داریم؟ یک اشتباه بسیار فاحش درباره احساسات و گرایش‌های روح آدمی این است که بسیاری از آدم‌ها در جریان تربیت یک انسان یا محاسبه ویژگی‌های برجسته شخصیتی او احساسات رو در درجه سوم، چهارم، پنجم یا دهم یا صدم اهمیت قرار میدن، در حالی که اگر به نگاه کاملا دقیق فلسفی نگاه کنید ارزش احساسات و گرایشات یک انسان از علم انسان و از عمل انسان بسیار بالاتر است. نگاه کنید اگر کسی علاقه به درک حقیقت نداشته باشد هیچ وقت عالم نخواهد شد. اگر کسی علاقه به کشف و درک حقایق عالم نداشته باشد دانشمند نخواهد شد، دانش پژوه و یک پژوهشگر نخواهد شد. اگر کسی ابتدا احساسات خودش رو تعادل نه تکامل بخشیده باشه، حتی رشد نداده باشه، کدوم یکی از احساساتشو بحثیست که بعدا میشه روش صحبت کرد، یه همچه انسانی عالم نخواهد شد، یه همچه انسانی در علم رشد نخواهد کرد. علم یک چراغ قوه بیروح و بی اراده است که دست گرایشات آدمی است. اگر کسی رو خواستید باسواد کنید، کسی رو خواستید عالم بکنید، اول باید رو احساساتش کار بکنید. این بحث بسیار مفصلی است. در همین اندازه ارزش احساسات و گرایشات آدمی بر علم در ابتداء آغاز علم اگر روشن شده باشه ازش میگذاریم به ترجیح دوم گرایشات و احساسات آدمی به علم بپردازیم. اگر کسی عالم شد، علم او در قلبش در گرایشاتش اثر فوری و به جا نگذاش، او انسان قسی القلبی است، او علم رو هم به خطا خواهد انداخت. این گونه نیست که کسی بخواد کار علمی بکنه لازم باشه که احساسات نداشته باشه. این یک غلط عامیانه مشهوره که میگن من بر اساس علمم عمل میکنم. شما یه دونه رفتار در زندگی انسان نمیتونید پیدا بکنید که انسان این رفتار رو بر اساس علم خودش انجام داده باشه علارغم گرایشات و احساسات خودش. مثال عادی که من میزنم اینه، میگم داروی تلخی رو به کسی میدن، میگن این داروی تلخو بخور، اون میگه من بدم میاد از این داروی تلخ، بهش میگن باشه تو بدت میاد اما چون میدانی برای سلامتی تو مفید است بخور. ببخشید که من یه مقدار بحثو دارم دقیق و فلسفیش میکنم، یعنی میکشونمش به بحثای بسیار منطقی به دلیل اینکه این اشتباه رایج رو برطرف بکنیم دیگه. گفتیم مجلس ما یک مجلس آرام تفکریست نه یک مجلس شلوغ تبلیغاتی، لذا باید با دقت نگاه بکنیم تا من اگر یکی دو سه تا کلمه حرف عجیب زدم دیگه برای شما بزرگواران عجیب نباشه، عناصر فرهنگی هستید، شما بدونید که باید کم کم جامعه رو به کدوم سمت سوق بدید. اگر به کسی لیوان آبی، لیوان شربتی بدن، بگن تو این شربت رو میل کن، بسیار بدبو و بدمزه، بگه من دوست ندارم این شربت رو بخورم، بگن ببین نداره دوست نداری، علارغم میل خودت عمل بکن. همش که نباید انسان بر اساس علاقه هاش عمل بکنه، بر اساس علمت عمل کن، چون میدانی این شربت تلخ برای تو خوب است بخور. اگر این فرد این داروی تلخ رو بخوره بر اساس علمش عمل کرده یا بر اساس علاقهش؟ بله؟ اکثرا جواب میدن تو همین جلسه، تو همین جلسه میگن که اکثرا میگن دوستان بر اساس علمش عمل میکنه. اما با یک نگاه دقیق به روح انسان میبینید او بر اساس علاقش عمل کرده، منتها علاقه به سلامتی. اگر علاقه به سلامتی نباشه، علاقه به بدمزه بودن این رو چیکار خواهد کرد؟ بی‌اعتنایی خواهد کرد. مثل آقای دکتری که میگه سیگار کشیدن برای بدن ضرر داره اما خودش سیگار میکشه، چرا مطابق علمش عمل نمیکنه؟ چون علاقش به سیگار ترجیح پیدا کرده به علاقش به سلامتی. خلاصه کنم، یک عمل از انسان سر نمیزنه که این عمل تحت تأثیر علم باشه بدون دخالت گرایش های آدمی. یک عمل، هر عملی ناشی از اراده است، هر اراده ای ناشی از تمایلات روح انسانه. علمی که میگن آقا اول باید علمشو بیدار کنی، این حرف غلطیه. چرا؟ چون اول باید دل حقیقت جو بشود، بعد علم برای او ارزش پیدا بکنه که علم رو بجوید. اول باید دل او سالم باشد تا بعد علمی اگر بهش دادی از علمش تبعیت بکند. در مسیر تربیت خدا به پیامبرش فرمود یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اول تزکیه کن، دل نداشته باشه به چه دردش میخوره علم؟ بعدم که علم گرفت تازه باز هم باید تزکیه ادامه پیدا کنه که علم به درد بخوره. یه جاهایی گفته میشه که آقای قاضی نباید احساساتی باشه. شنیدید شما؟ قاضی نباید احساساتی باشه. خب اینم معلومه غلطای مشهوره. مثل همین غلط که اشتباهی که ما میگیم که این داروی تلخو علارغم میل خودش خورد. اتفاقا مطابق میل خودش خورد. مطابق این میل، میل به سلامتی مخالف آن میل. بله انسان بعضی وقتا میلها رو ترجیح میده. اگر قاضی، اگر قاضی که میگن احساساتش رو دخالت نده، این همون حرفای غلط مشهوره. احساسات خودش رو دخالت نده یعنی چی؟ اگر قاضی عشق به عدالت نداشته باشه، مدام ظلم و رشوه خواری رو پیشه خواهد کرد. اون عشقش به عدالته که گریه های ظالمی مثل صدام روش اثر نمیگذاره و بعد چکار میکنه؟ حکم اعدام او رو صادر میکنه. اون عشق به عدالت هست در وجود قاضی که عقل او رو و علم او رو سلامت میداره. این من چه حرفیه؟ مثلا میگن قاضی نباید احساساتی باشه. اتفاقا قاضی باید خیلی احساساتی باشه، تمام وجودش سرشار از عشق به عدالت باشه. شما کجا میتوانید مقام احساسات رو، مقام گرایش ها رو از علم و عقل پایین تر بیارید؟ اصلا من یه ترجمه ای برای عقل بکنم. عقل یعنی یه گرایش، عقل یعنی احساسات. عقل عملی، نه عقل نظری که مدرک کلیات عقل نظری میشه همون علم، درک کننده علم، ظرف علم. عقل عملی یعنی چی؟ حالا اصطلاحات فلسفی هم به کار نبریم، زود بحثمون هم میخوایم جمع بکنیم. عقل نظری یعنی چی؟ میل به انتخاب برتر. کی به من میگن من آدم عاقلی نیستم؟ وقتی میرم مغازه میگم این به اصطلاح لیوان شما لیوان دیگه ای هم شبیهش داری؟ میگه بله، یکی دیگه هم هست اینها اینجا. میگم خب اینا فرقاشون چیه؟ میگه این بهتره، جنسش بهتره، مدم هست، قشنگترم هست، ارزونترم هست. این ولی خب به جنس زود میشکنه، ولی خب چون ما گرون خریدیم اینو گرونتر میفروشیم، مجبوریم. مغازه‌دار اگر اینجوری صادقانه به شما همه اطلاعات رو داد، من اگر اون جنسی رو که کمتره ارزشش و قیمتش بیشتره بخرم، همه به من میگن این عقل نداره. کسی نمیگه این علم نداره، میگن این علم داشت فهمید ولی این عقل نداره. چرا من عقل ندارم اگر جنس کمتر رو ترجیح بدم؟ به دلیل اینکه یک میلی در وجود انسان هست به نام میل انتخاب برتر، میل انتخاب بهتر. اون تمایل در انسان بمیره، دیگه انسان بهترین ها رو انتخاب نمی کنه. همه بهش میگن ای آدم دیوانه، ای آدم که عقل نداری، آخه چرا اون رو انتخاب نکردی که بهتر بود؟ که راه میانبر، دکترها قبول شده، دکترهای پیوسته کاردانی رو علامت میزنه. بابا تو که رفتی تو پزشکی، تو پیرابزشکی داری درس میخونی، دکترای پیوسته نمرش هم آورده بودی، خب اون که بهتره. پس تو عقلت کجاست؟ عقل یعنی چی؟ هر کی انتخاب بهتر کرد. عقل یادمون باشه یک در یک تعریف بسیار اجمالی، عقل یک تمایل است
میل به انتخاب برتر، وقتی در انسانی میل به انتخاب برتر از بین رفت، همه میگن عاقل نیست. خب حالا چجوری میخواید شما بگید که این طرف احساساتیه یا عقل داره؟ خب عقلم که خودش شد یک احساسات، یکی از احساسات و علاقه های ماست، یکی از علاقه های تنظیم کننده دیگر علاقه هاست. آدم سنگ دل، آدم قسی القلب، آدمی که قلبش کوره به تعبیر قرآن، آدمی که قلبش قفله به تعبیر قرآن، این آدم آدمیه که علاقه های خوبش فعال نیست. یکی از علاقه های خوب ما میل به انتخاب برتر است. آدم سنگ دل یعنی کسی که این احساسات قشنگش فعال نیست و کار نمی کنه. ارزش گرایش های آدمی، ما البته اینو دو واحد درس داریم روی این موضوع برای حوزه، و معمولا من تو دانشگاه هم هر موقع هر درسی میدم توی دو واحد یه واحدشو انسانشناسی میگم، بعد تو یه واحد انسانشناسی این مطلب رو سعی میکنم جا بندازم و مدارک علمی و دلایل مختلفش رو هم توضیح بدم تا این اشتباه رایج برطرف بشه. یه اشتباه رایج دیگه، بالاخره جامعه ما این اشتباه رو داره، فکر میکنه که خیلی قیافه بگیره علیه احساسات خیلی کلاس داره. و خانم ها وقتی که بهشون میگن احساساتی، نه خیلی من اتفاقا خیلی هم عاقل هستم. خب اولا عقل که یعنی خودش احساسات، اگه منظورت عقل یعنی میل به انتخاب برتر، اینم یک تمایله، اینم یک گرایش. ثانیا شما برای اینکه انسان برجسته‌ای بشی لازم نیست مرد بشی، که شما باید زنی باشی که احساسات و گرایشاتت فعاله، کنترل نمیتونی بکنی احساساتتو. من از شما بپرسم، اگر کسی نتونست احساسات خودش رو کنترل بکنی آدم بدیه، آدم کمیه؟ حضرت امام احساسات خودش رو نمیتونست کنترل بکنه. در خونه امام حسین، در خونه خدا، یک سلسله احساسات داشت که نمیتونست کنترل بکنه. جاهایی که میدید میتونه احساساتشو کنترل بکنه، میدونید چرا کنترل میکرد؟ با چی احساسات خودشو کنترل میکرد؟ با احساسات دیگرش، با احساسات. اصلا عقل زور نداره بیاد، عقل به معنی عقل نظری چی کار است بیاد احساسات کنترل بکنه. پادشاه وجود آدمی قلب آدمی است. علم در مقابل دل حرفی برای گفتن نداره. علم در مقابل قلب مثل این چراغ در مقابل مسئول این سالن، ما باید با این چراغ صحبت کنیم. آقا این چراغ نورافکنش خیلی داره میزنه تو چشم ما، ما ملت رو نمیبینیم. ای نورافکن تو چرا زیاد میاد؟ این که چیزی نمیفهمه که. با مسئول سالن صحبت کن، بگو آقا این نور رو یکمی درستش کن، تو چشم ما رو داره اذیت میکنه. اون صاحب اونه، باید صاحبش بگیم بیاد. مرکز کنترل وجود آدمی گرایش های آدمی است. ما به علم چی میخواییم بگیم؟ اگر امام یه جایی باید عشق مثلا، معمولا انسان ها اونجاها عشق میریزن، اما امام عشق نمیریخ، میگفتیم چقدر انسان قویی، احساسات خودش رو چقدر کنترل کرد. اتفاقا من اونجا به معنای دقیق فلسفی میخوام صحبت کنم، اتفاقا امام چقدر احساساتیه، فوق العاده احساساتی. اونجایی که 72 تن به شهادت رسیدن عشق نریخت، برای شهید مطهری هم امام عشق نریخت. اون تصویری که از امام دارن، موقعی که روزه میخوندن امام شروع کرد عشق ریختن. چرا؟ چون حضرت امام فوق‌العاده احساساتی بود، عشق میورزید به لحظه های شیرین شهادت برای یاران خودش، چون عشق میورزید به لحظه ناب شهادت اونها، این عشق به شهادت او رو کنترل میکرد، نمیگذاشت یک احساسات درجه پایینتر او رو تحت تأثیر قرار بده. مثل شما مادرها یا خانومهایی که گاهی از اوقات دست درد گرفته، پا درد گرفته، بالاخره یه مریضی آدم داره، بچهش میاد، مهمونش میاد، بغضشو میخوره و شروع میکنه لبخند زدن. خیلی از مردها شاید نتونن این کار رو بکنن، از سر محبت درد خودشو پنهان میکنه. احساسات میتونه احساسات رو کنترل بکنه. خیلی از کسانی که احساساتشون رو کنترل میکنن، اینها هم باز احساساتی هستن. بعضی هم احساسات خودشون کنترل میکنن به دلیل اینکه قسی القلب هستن، اصلا احساساتشون لبریز نمیشه بخوان کنترل بکنن، زحمتی نمیخواد بکشن. وقت زنان جامعه در جهان همین جوریه، همیشه پنهان میکنن احساساتی هن. شما شنیدید در تعریف حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها گفته میشه که مردان سخن گفت، شنیدید یا نشنیدید؟ بله؟ شما اتفاقا میدونید حضرت زهرا اطهر مردان سخن نگفت. حالا الان خبری نیست، ولی یکی از خانومها توی بحران اجتماعی بیان سخنرانی کنن، اولش حسابی گریه کنن، آخرش هم حسابی گریه کنن، این سخنرانی مردانه میشه یا سخنرانی زنانه؟ جواب بدید به من. احساسی میشه، احساسی. حضرت زهرا اطهر اینجوری صحبت کردن، اول سخنرانیشون مفصل گریه کردن، اشک همه رو در آوردن، کاملا احساساتی صحبت کردن. چرا ما پس به حضرت زهرا اطهر میگیم مردانه صحبت کرد؟ مردانه صحبت کردن یعنی احساسات نداشتن؟ خب چقدر زشته. الان خواهرمون فرمودن که احساساتی صحبت کرده، نه زنانه نه مردانه. چرا نمیخوایم بگیم زنانه سخن گفتن یعنی احساساتی صحبت کردن؟ مگه احساسات بده؟ مگه این یه پله پایین تر از مردها اومدنه؟ مردها امتیازی که در مقابل زنها دارن زور بدنیشون هست، و زنها امتیازی که در مقابل مردها دارن احساساتشون هست. امتیاز زنها بهتره یا امتیاز مردها؟ خب امتیاز زنها اگر ترجیح داره از نظر انسانی، حرف چهار تا آقا پسر رو ما نمیخوایم ملاک قرار بدیم تو این مجلس، اگر امتیازش ترجیح داره، چرا خانم ها پنهان میکنن از اینکه احساساتی هستن؟ حضرت امام رو من یک احساساتی فوق‌العاده میدونم. البته چرا اگر یه خانومی احساسات خودش رو تربیت نکنه، جهت نده، تکامل نبخشه. مثلا یه آهنی هست تو بازار آهن، تو بازار آهن نمیفروشن، توی یه جای دیگه میفروشن، رنگش زرده، یه فلزی هست رنگش زرده، آه طلا، بله، مثلا احساسات خودش رو به یک فلزی رنگ با رنگ طلایی، خب این احساسات خودش رو بعد ازش استفاده کرده، ولی بد نیست یک زن احساساتیه. بد نیست یک زن جلوی احساسات خودش رو حتی نتونه بگیره. مگه حضرت زهرا اطهر میتونست جلوی احساسات خودش رو بگیره؟ من با شما ابتدای کلام عرض کردم میخوام صریح صحبت کنم. واقعا در جامعه ما یک زن رو میخوان تحقیر کنن، گاهی از اوقات میگن احساساتیه، گاهی از اوقات میگن نمیتونه جلو احساساتشو بگیره. آدم اگر احساسات درستی داشته باشه چرا باید جلوشو بگیره؟ عالم رو به آتش کشید فاطمه زهرا با احساسات خودش. من از احساسات از زهرا اطهر برای شما بگم که خداوند متعال هم تسلیم این احساسات فاطمه میشد. او چون مادر این امت بود، نگران آحاد شیعیان خودش بود. تا روز قیامت جبرئیل امین می آمد به حضرت زهرا اطهر خبر زندگی و فتح و پیروزی و قصه ها و شکست های بچه های او رو تا روز قیامت به او می داد و امیر المؤمنین یادداشت می کرد. یه مادر نمیخواد احساسات خودشو کنترل کنه، من بچه هامو می خواهم خبردار بشم چی میشن. جبرئیل امین باید فرود بیاد، یا فاطمه مرضی ما تسلیم تو این صحرای محشر، تسلیم احساسات فاطمه زهرا سلام الله علیها است. اینقدر منتها احساسات رو شما اگر هر مرد یا زن فرقی نمی کنه، مردها هم باید خودشون رو به مرز بلند و به اوج عالی احساسات برسونن. مردها هم از زور بازوشون بد استفاده کنن، هر کی اومد جلو دستشون بزنن تو گوشش، خب این انسان بی خودیه. زنها هم از احساسات خودشون بد استفاده بکنن، هر کی از هر ابزاری داره بد استفاده کنه، ماشینش بوق داره هی بوق میزنه بی خود، خب اینم بده. هر کی از هر امکاناتی بد استفاده کنه بده، این که معلومه. ولی ما هیچ وقت میایم بگیم ماشین ها چرا بوق دارن؟ خب این وقت لازم میشه دارن دیگه. مردها نگاه کنید، مثل خیلی عذر میخوام مثلا مثل برخی از حیوانات که زور زیادی دارن، زور زیادی دارن. کسی میاد اینجوری بگه؟ یک فریب بزرگ تاریخی است، یادمون باشه. وقت الان ما میریم فیلم پلیسی میسازیم، حالا من همه تصمیم گرفتم انتقاد نکنم، فیلم پلیسی میسازیم یه خانم پلیس نشون میدیم، حالا این مثلا چه فخریه برای ما که پلیس نشون بدیم که خانم پلیسه؟ این چه چیزی رو به جامعه ما اضافه میکنه؟ چه لطافتی، چه مهری رو به جامعه ما اضافه میکنه؟ مخصوصا که خانم پلیس هامونم کاملا چادری، و این اصلا تو ذهن افراد جامعه میندازه که بله چادری ها کمی تا قسمتی پلیسن. اگه یه خانم چادری دیدید، من روانشناسی خوندم و من از باب هنر این حرف رو نمیزنم، این تداعی رو تو ذهن آدم ها ایجاد میکنه. یه سریال شما یه خانومی با چادر مدام داره راه میره، پلیس گاهی هم یه اسلحه در بیاره از لای چادرش بیرون، این فیلم به عنوان یک فیلم بین المللی ضد اسلام کاملا میتونه مورد استفاده قرار بگیره. بنده به عنوان یک کسی که روانشناسی اجتماعی رو پیش نفر یک روانشناسی اجتماعی ایران درس خوندم دارم به شما عرض میکنم که این چه امتیازیه؟ ما پلیس زن داریم؟ بله خب ما خیلی چیزا داریم، خود ماها تو زندگی خصوصی خودمون از هر صحنه از زندگی خودمون عکس میگیریم، میگیم آقا مثلا خب من دیگه از مثال نزنم، ما هر گوشه ای از زندگی خودمون رو عکس میگیریم. شما الان جلسه ای که گرفتید، آیا جلسه رو میبرید کنار اون بگید میخوایم بریم در یک بیابان با صفایی در اطراف تهران، آن هم یکی از واقعیت های تهران است، بریم امروز روز جشن در کنار اونجایی که زباله های تهران رو میسوزونن؟ بالاخره اونم لازمه، بله من قبول دارم زباله های تهران رو بسوزن لازمه، ولی تو اینو باید درستش کنی، تابلوش کنی، هی بریم مثلا دم دستشویی فیلم بسازیم، داستانمون یه جوری باشه که هی شخصیت های داستان برن تو دستشویی، تو دستشویی حرف بزنن، یه جور دیگه داستان درست کن. ما پلیس بودن زن رو چرا میخوایم به رخ بکشیم؟ از نظر تبلیغاتی به رخ کشیدنه، بله یه واقعیتی هست، میتونیم از کنار این واقعیت گاهی هم عبور کنیم، ولی به رخ باید بکشیم؟ امتیاز برای زنان ما که مثلا آقا احساساتی نیستن، میتونه این مثلا خیلی قصاب عمل بکنه، شما میدونید شغل قصابی مکروهه، حالا تا ما بگیم شغل قصابی کلن برای مردا هم مکروهه، چه برسه به خانوما؟ از فردا شعار درست میشه آقا خانوما چه اشکالی داره قصاب باشن؟ آقا اشکالی هم بفهم قصاب باشن، بفهم قصاب باشن. یا مثلا بعضی وقتا مطرح میشه چرا خانوما نباید قاضی باشن؟ من رفیقم بهم گفتش که هم مباحثه ایمون بود، الان هم هست، از همیشه هم شاگرد اول میشد، به من گفتش که ببینیم قضاوت، گفتم نه تو رو خدا من از قضاوت خوشم نمیاد، گفت چرا؟ گفتم بابا من اهل شعرم و اهل یه کارهای دیگه، من میخوام برم تو عرصه تبلیغ، من چیز نمیم، قاضی نمیشم. گفت چرا؟ گفتم ببین دارم بهت میگم، قاضی یا آدمای بد رو همیشه میبینه یا آدمای خوب رو وقتی بدن و یا گیر بدا افتادن، ولی من میرم مبلغ میشم یا همیشه آدمای خوب رو میبینم یا آدمای خوبم نبینم، آدما وقتی خوبن میبینم. آقا الان 10 سال از این دوتا تجربه ما داره میگذره، خب من میبینمش میگم تو هیچی. یه بار برای من تعریف کرد یه پدری چجوری سر دخترشو بریده، پرونده برای من گفت، گفتم دیگه اصلا نمیخوام با من حرف بزنی، امی زندگی تو داری برای خوده. بعد اون هر موقع میشینه میشه میگه تو تعریف کن چه اتفاقی افتاد، میگم یه جوانی به من نامه نوشت، زنگ زد بعد از فلان صحبت اومد اینو گفت، بعد چی شد؟ من همه خاطراتم شیرینه، من اگر ترجیح بدم که قاضی نشم، بهش گفتم قاضی دربون در جهنمه، مبلغ دربون در بهشته، من آدم ها رو میگیرم برم بهش، اون مواظب باعث بینه که جهنمه بگیر ببر تو جهنم. حالا به خانوم ها بگو بانوان ارجمند، حالا ببخشید من این سوالو گفتم ابتدای جلسه، میخوام صریح و با جسارت صحبت کنم، اینم جز بشه دیگه، بنده روح لطیف تری دارم یا این رفیقمون که رفت در جهنم شد؟ ابن نه من تعریف کنیم، من غرور نمیگیردم، من مادرزاد اینجوری هستم. خب بعد مثلا به یه خانم میگن تو بیکاری حالا میخوای بری قاضی بشی؟ نه یعنی دنگش میگیریم ما باید بریم قاضی بشیم. خب بفهم برو قاضی بشیم. این که امیر المؤمنین میفرماید زن ریحانه است نه قهرمانه، قهرمانه نه به معنای امروزیش که بگن قهرمان نمیشه زن. چرا؟ تو هر مسابقه بالاخره خانوم هم برای خودشون قهرمان میشن، قهرمان ادبیات داریم، قهرمان ورزش داریم، قهرمان تو هر زمینه میشه. به این معنا نه، ریحانه است یعنی برخوردت با زن باید یه برخورد مناسبی باشه. خواهش میکنم سر موضوع زن مظهر احساسات انسان است. تأمل بفرمایید، برخورد با زن، در برخورد با زن باید این موضوع رو بسیار جدی در نظر گرفت. خود زن باید احساساتی بودن خودش رو نه پنهان بکنه نه انکار بکنه، بلکه احساسات خودش رو مدام تربیت کنه، مدام تعالی ببخشه. یه سوال جوابم بکنیم چون بحث رو دارم مختصر جمعش میکنم. خب این خوبه که خانوم ها احساسات خودشون نتونن کنترل بکنن. والله حضرت زهرا سلام الله علیها به هیچ وجه نمیتونست احساسات خودش رو کنترل بکنه و خیلی هم عالی بود و عصمت کبرای حق بود. اما نگاه بکنید بعضی وقتا یه احساساتی من قبول دارم نابجا بروز پیدا میکنه، اینو نباید با چیزی غیر از احساسات کنترلش کرد، اینو باید با یه احساس دیگری کنترلش کرد، با یک علاقه دیگری کنترلش کرد. زن رو نباید از قالب گرایش ها بیرون آورد، گرایش ها رو در او از بین برد، او رو ترسوند از این که اهل گرایش ها و احساسات باشه، بلکه باید گرایش های او رو تربیت کرد، پرورش داد، جهت داد. البته اینکه کسی این کار رو برای خانوم ها انجام بده، خود خانوم ها باید این کار رو انجام بده برای خودشون. احساسات در وجود آدمی اگر ارزشش کشف شد، اون وقت ارزش وجود زن در جامعه معلوم خواهد شد. وقت معلوم خواهد شد که اون مردی که مثلا امتیازاتی داره در کارهای اجتماعی، در برخی از فعالیت‌های اجتماعی و عقل معیشت و عقل تدبیر اجتماعی، این زن، این مرد واقعا امتیازاتش ترجیح داره و جان جامعه رو جلا میده، یا احساساتی که در وجود زن هست در جامعه. به نظر من اتفاقا اگر خانوم ها احساسات خودشون رو ترجیح بدن و تکامل ببخشن، هیچ چیزی مثل احساسات خانوم ها جامعه رو اصلاح نخواهد کرد. خانوم ها وقتی میخوان قیافه آدم حسابی بگیرن، احساساتشون خودشون پنهان نکنن، احساسات خودشون جهت بدن. وقت جهت که بدن، رشد بدن، میدونید احساسات چی کار میکنه؟ تو ترافیک شما به بنده بفرمایید، من سوال میکنم از شما، جریمه آقای پلیس مؤثرتره؟ به همه ابعاد موضوع فکر کنید، جریمه آقای پلیس و این دوربین های مخفی اثرش بیشتره در کنترل وضع ترافیک شهر، یا اینکه آدم‌ها، حالا من خانم‌ها رو فعلا مثال نمی‌زنم، آدم‌ها خودشون نگاه قشنگی به همدیگه داشته باشن، با نگاه پر از نفرت نسبت به یک بی‌انضباطی ترافیکی به همدیگه نگاه کنن پر از احساسات؟ این نگاه مملو از احساسات با نفرت نسبت به بی انضباطی ترافیکی در بین مردم بهتر مردم رو کنترل میکنه یا جریمه پلیس؟ میدونید اگر ما بخوایم با پلیس جامعمون رو اداره بکنیم، باید مدام پلیس ها رو افزایش بدیم، مدام باید کار غیر انسانی انجام بدیم و دوربین مخفی بگذاریم؟ جامعه ای که با دوربین مخفی کنترل بشه جامعه انسانی است؟ افتخار باید بکنه که من فقط با سوت پلیس کنترل میشم؟ اون چه انسانهای بی وجدانی هستن تو جامعه که دوزار احترام برای همدیگه قائل نیستن، از ترس منفعت منضبط بشن. باور بفرمایید غرب این راه رو رفته، توی لندن هی دوربین های مخفی رو برای هر اموری اضافه کردن، مردم اعتراض، اصلا زندگی شده یه زندگی مسخره ای. دیگه الان یه دستگاهی گیر آوردن تو خیابونای لندن، پلیس تو ماشینش داره میگذره، همینجوری آدما دارن دونه دونه میرن، همه آدما رو انگوش نگاری میکنه. این دستگاه با امواج انگوش نگاری میکنه. خب این شهر پلیسی اینا خیلی پیشرفت کردن دیگه. ولی اگر ما با احساسات هم دیگر رو کنترل بکنیم، یعنی یه نگاه به هم دیگه بکنیم، ببین چقدر قشنگ میشه جامعه داره بشه. وقت این رو ما اینو رواجش بدیم، زنان احساساتی ترن از مردان، خب این معنای که من ازش میفهمم این که زنان در تربیت و هدایت جامعه قوی ترن از مردان. کل جامعه، نه فقط فرزندان خودشون، با اون نگاه مملو و از احساسات. کافی ما احساسات رو قدر بدانیم، درست ازش استفاده بکنیم و خود احساسات هم احساسات رو تعادل ببخشه، خود احساسات هم احساسات رو تکامل ببخشن، خود احساسات از بروز نابجای احساسات کنترل، یعنی جلوگیری بکنن، و خواهید دید که چه جامعه زیبایی خواهیم داشت. به قدر زیبایی احساسات در وجود انسان و به قدر قیمت او، زن در جامعه بشری دارای ارزش و قیمت است و وجود زن تعادل بخش جامعه است. فکر میکنم با همه این عرائض شرح اون کلام بلند حضرت امام مشخص میشه که روز میلاد او هم هست. یکی از بهترین فرزندان فاطمه زهرا، به او و مادر گرامیشون تبریک میگیم و به خودمون که چنین شخصیتی رو بین خودمون دیدیم. میفرمود که عاملی که موجب میشه مردان به معراج برن زنان هستن، زن است که موجب به معراج رفتن مرد میشه. این کلام خیلی کلام بلندیه، حتما باید وجود زن رو ارزش قائل شد. منتها اگر صریح بخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم، قیمتی ترین عنصری که یکی از مهمترین وجه تمایز زن و مرد هست احساسات اوست. با احساسات منطقی تر، عقلانی تر برخورد بکنیم، انشاءالله جامعهمون به همچی روزی هرچی بیشتر نزدیک بشه. خدایا شادی ما برای میلاد حضرت زهرای اطهر از ما بپذیر، ما رو جز به فرزندان خوب زهرای اطهر سلام الله علیها قرار بده، احساسات و گرایشات خوب رو در قلب ما رونق ببخش. زنان جامعه ما هرچه احساساتی تر، با احساسات رشد یافته تر، با احساسات تعادل یافته و تکامل یافته، موجب اصلاح جامعه قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.